آبجایی واقعیت برای پوشاندن حقیقت. راهش چیه رسانه؟
در شرایط جنگ هم باید قدرت سازی کنی، هم با عملیات روانی دشمن مقابله کنی و هم مراقبت کنی از فضای روانی جامعه و تصویرها و روایتهایی که تولید میشه.
دنیای امروز داره به سمتی میره که بعضن عملیات‌های فیزیکی و نظامی رو برای تأثیر روی افکار عمومی انجام میده.
از مقطع جنگ سرد به بعد ما مواجه با این هستیم که عملیات روانی و جنگ نرم یک رکن مهم رویارویی‌ها و نبردهای امروزی و نوین رسانه‌ها خاکریز اول هست.
چقدر که از گذشته ما به فضای جدید وارد شدیم، توسعه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی باعث شد که جنگ روایت‌ها و جنگ شناختی همتراز و همسطح جنگ افزارهای نظامی فیزیکی ارزش و توسعه پیدا بکنه.
الان اینطور محاسبه میشه که اگر تو بتونی افکار عمومی یک کشور رو در اختیار بگیری، اون کشور رو تسخیر کردی.
در گذشته هم وقتی جنگ میکردن حواسشون بود که اگر جنگ رو در میدان ببرن ولی روایت اون رو از دست بدن، جنگ رو خواهند باخت. پیروزی روایت بر پیروزی میدان همیشه وجود داشته.
آمریکایی ها به یک معنا ویتنام رو شخم زدند، اما چون نتونستن ذهن این مردم رو فتح کنن، اینا تا آخرین لحظه دفاع کردند و دفاع اینها تونست فضای عمومی جهان رو به نوعی شکل بده، این مقاومت مردم ویتنام، که آمریکایی‌ها در نهایت مجبور شدن از این کشور خارج بشن.
میخواهد کاری بکند که مخاطب مسیری رو بده که مالکان و صاحبان رسانه ترسیم کردن.
یه بخش مهمش تضعیفه، یه بخش مهمش ایجاد ناامنی، اخبار جعلیه، نمیدونم دروغه.
اینها وارد جنگ رسانه‌ای سنگین میشن و قربانی خودشون رو با انتخاب واژه‌های بسیار خاصی هدف قرار میگیرن و ابتدا اونا رو در رسانه قربانی میکنن.
یعنی با واژه و تصویری که مخدوشه، حتی میگم چهره یک قهرمان ممکنه مخدوش بشه و اینها دیگه با گلوله و موشک و سخت افزار صورت نمیگیره.
به خاطر اینه که بتونن روحیه طرف مقابل رو خورد بکنن، بگن شما دیگه فرماندهتون کشته شد، شما دیگه نمیدونم رهبری مقاومت ندارید، باید تسلیم بشید.
دستگاه محاسباتی طرف مقابل رو با عملیات رسانه‌ای مختل میکنن، کاری که رسانه‌های حرفه‌ای در خدمت نظام سلطه که عمدتاً هم جریان صهیونیستی برشون غالبه انجام دادند و میدن.
یه ترفندی در عملیات روانی هست به نام غرق مصنوعی. یعنی فضا رو طوری میسازن رسانه ها که مردم احساس غرق شدگی میکنن، احساس میکنن که فضا براشون سیاهه، آینده ندارن، دارن از بین میرن. این احساس که دست داد، طرف دنبال یه راه نجات میگن، راه نجات رو بهش نشون. راه نجات مذاکره با آمریکا، کنار اومدن به آمریکا. تسلیم به اول حضرت ها، تسلیم آمریکا شده.
ما در جنگ خلیج فارس زمانی که عراق در واقع توسط آمریکا اشغال شد و فتح شد، معروف بود یه جمله میگفتن سی ان ان بغداد رو قبل از اون فتح کرده بود.
سال 2021 یک گزارشی ناتو داره. این گزارش خب محرمانه بوده، بخشی از اون گزارش رو آرگزاری آمریکای آسوشیت پرس منتشر کرده بود. در اون گزارش توضیح جنگ شناختی رو از قول جورج جوردانو آورده بود. جورج جوردانو در توضیح جنگ شناختی میگه میدان و عرصه این جنگ مغز آدم هاست. یعنی چی؟ یعنی تا به حال حریف نظری داشت و ما سعی میکردیم نظری غالب بر نظر او داشته باشیم و نظر او رو تحت الشعاع قرار بدیم. ولی جنگ شناختی عرصه دیگریه، به این معنی که باید حریف همان گونه فکر کند که ما میخواهیم.
باور کنیم که این جنگ جدی ترین جنگه. نمیگم در جنگ در عرض جنگ نظامی و امنیتی، یعنی جدی ترین اصلی ترین جنگ امروز جنگ رسانه است.
و به نظر من در همه این سالها هر چقدر که جنگ داره جلوتر میره سخت‌تر و پیچیده‌تر میشه و ابعادش هم متعددتر میشه.
جنگ شناختی هنر این رو داره که روایت وقایع رو دگرگون کنه. افکار عمومی هم عمدتاً با تصویرهایی که ساخته میشه سر کار دارن، نه با تصویر واقعی حوادث.
چرا که در دوره‌ای زندگی میکنیم که رسانه دیگه فقط صرفاً پوشش اخبار جنگ رو بر عهده نداره.
حمله به ایرانیان با اخبار جعلی، خواستگاه خبرهای ساختگی درباره اختشاشات اخیر کجاست؟
وقتی وارد حساب‌های منتشر کننده این اخبار جعلی می‌شویم، مشخص می‌شود خیلی‌هایشان تنها یک ماه است که ایجاد شدند. دقیقاً همزمان با آغاز اختشاشات در ایران، CNN در گزارشی درباره این حساب‌ها می‌گوید
فقط در یکی از هشتگ‌های مرتبط با اعتراضات ایران مشخص شده حدود 13,000 حساب در ماه سپتامبر ایجاد شده، در حالی که میانگین تعداد حساب‌های ایجاد شده در ماه‌های قبل فقط 500 حساب بوده.
بررسی جریان‌سازی و نشر اخبار جدید در فضای مجازی توسط کارگروه‌های خارج از کشور موضوع تحقیق دو مؤسسه آمریکایی گرافیکا و استنفورد هم بوده. گزارش مشترک این دو مؤسسه میگوید کارگروه‌های در آمریکا و انگلیس با استفاده از حساب‌های در شبکه‌های اجتماعی مطالبی را ضد ایران منتشر می‌کردند. این کارگروه‌ها اغلب برای نمایش حساب‌هایشان از چهره‌هایی استفاده می‌کردند که وجود خارجی نداشته.
یکی از شخصیت‌هایی که در چندین پلتفرم مورد استفاده قرار گرفته بود، از یک عکس سرقتی از یک وبسایت دوستیابی استفاده کرده بود.
برای ایجاد رعب و وحشت در مخاطب، گاهی اقدامات رسانه‌ای پیشی می‌گیره بر اقدامات فیزیکی و اصلا اونا در خدمت این دومی قرار می‌گیره.
ببین شما توی صحبت‌های شهید سلامی نگاه می‌کنید، به وضوح می‌بینید که ایشون این نکته رو می‌بینه و ازش خبر میده.
همینطور که لانچر ما هدف قرار میگیره، استودیو شبکه خبر هم هدف قرار میگیره، چون هر دو در کنار هم قدرت ملی تولید میکنن و این معنا داره.
تصور ذهنی دشمن این بود که با زدن این فرماندهان سیستم نظامی کشور فلج میشه.
آنچه که ملاحظه می کنید تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران و منطقه صدا و سیما.
ساختمان شیشه صدا و سیما مورد حمله موشکی رژیم صهیونیستی واقع شد.
من نمیدونم چند تا از همکارام داخل بودن، من طبقه اول بودم بمباران شد.
بازدارندگی اصطلاح جا افتاده است در حوزه نظامی. سه تا شرط داره. شرط اولش این است که شما قدرت داشته باشی. شرط دومش اینه که شما قدرت رو بتونی انتقال بدی. شرط سومش این است که شما در مخاطب خودت در افکار عمومی این انتقال رو تبدیل به باور کنیم. دو شرطش مربوط به رسانه است. یعنی رسانه نباشه اصلا شما هرچی هم از قدرت برخوردار باشی نمیتونی بازدارندگی ایجاد کنی.
این طبقه اول اینجا خبرگزاری صدا و سیما است. اینجا کل این ذل واحد تولید خبر. بچه ها نوشتن دیگه صلی الله علیه و آله عبدالله دوباره میسازیم یه شیشه آب روی دوال. بچه ها نوشتن یه آتش نشان اومده بود اینجا یادداشت گذاشته بود گفته بود من خیلی سوختم وقتی شیشه سوخت ولی دوباره میسازیمش.
خوشدار میده همونجور که نظامیان میدان جنگ رو میزنم شما هم که سرباز میدان جنگ هستید رو میزنم. بترسید و ورود نکنید به این حوزه. اگر علیه من باشید من شما رو هم هدف میگیرم. جاهایی رو مورد هدف قرار داد که از قضا بیشترین نقش رو داشتند در آگاه سازی مردم.
اینجا تحریه اقتصادی بود های سلام خانم. تحریه اقتصادی، اقتصاد بازار، انرژی، تجارت. اینجا بخش دفاعیه، گروه دفاعی خبرگزاری صدا و سیما. این شیشتا وسط میز پشت ماست. این میز منه و اینم صندلی. بزرگترین حسرتی که خوردم و حواسم بیشتر به تخلیه بچه ها بود و کار و یکی لحظه یادم رفت و موقع بمباران فهمیدم و خیلی تلاش کردم دوباره بیام تو ساخته بودم اونجا شعله ور شد نمیذاشتم بیام لوح تقدیر آقای سلامی بود. اینجا رو میز من گذاشته بودم که همیشه جلوم باشه. خیلی انگیزه بخش بود برام و سوخت. یکی از ماندگارترین افتخارات این میز این بود که سردار سلامی بلند پایه ترین مقام نظامی ایران بود که اومد بازدید کرد از بچه ها.
خیلی فنی داریم توضیح میدیم. یعنی شاید قبلا میگفتن حزب الله با موشک زد، الان توضیح میدیم سامانه گنبد آهنی یک موشک چقدره، این راکت چقدره و تقابل اینها با هم.
خیلی خوبه دانش حرفه‌ای بچهای بخش دفاعی واقعا. الان
فرمایش سردار سلامی ناظر بر این بوده که خبرنگاران ما در میدان جنگ باید تیزهوش باشن، باید هوشمند باشن، باید واقف به تکنیک های عملیات روانی و جنگ شناختی رژیم صهیونیستی باشن
و همینه که میتونه تأثیر بذاره و تأثیرگذاری خودش رو به موازات نبرد میدانی بگذاره و سردار سلامی این رو خوب میشه.
سردار سلامی نه به عنوان یک فرمانده نظامی، ایشون خودشون به عنوان یک رسانه قدرتمند بودن، به عنوان کسی بودن که صدای مقاومت رو و صدای حقیقت رو به گوش دنیا میرسوندن.
ژورنال های نظامی جهان رو و ژورنال های مباحث استراتژیک رو به زبان اصلیش مطالعه میکرد.
معمولا رسانه ها در شرایط جنگ به خصوص سه وظیفه اصلی دارن. یکی روحیه رزمنده در میدان رو حفظ کنن، تقویت کنن، ارتقا بدن. دو روحیه حماسی و ملی رو در کشور مراقبت کنن و سه با عملیات روانی دشمن مقابله کنن.
سر این قضیه اتفاق افتاد، در این نقطه ماشین ما مشکل خورد. یه موضوع تاکتیکی بودیم تا فاصله زیادی هم داشتیم وایس سلامی. ایشو 40 دقیقه برنامه تموم شد و وایساد تا من بیام مصاحبه کنم.
همونطور که یک تکاور ورزیده در یک جنگ واقعی کارکردش با یک سرباز بدون مهارت فرق میکنه، در جنگ رسانه‌ای هم همینطوره. یعنی هر چقدر عمق استراتژیک درک و فهم یک شخص عمیق‌تر باشه در جنگ رسانه‌ای کارآمدتره.
جهان در مسیر یک نبرد رسانه‌ای سخت به سر می‌برد. آرایش جنگی حق و باطل در بعد رسانه‌ها کاملاً واقعی، پیوسته و شبانه‌روزی است. آن چیزی که می تواند یک عمل در مقیاس تاکتیکی را به یک واقعیت در مقیاس راهبردی تبدیل کند رسانه ها هستند. رسانه انبساط دهنده میدان تأثیر است، سازنده کره تأثیر است از یک اقدام نقطه‌ای که نقاط را به حجم تبدیل می کند. یک اقدام تاکتیکی را در فضای راهبردی توصیف می کند و پیامدها و دستاوردهای عظیم یک اقدام کوچک را نشان می دهد. ما در این فضا یک نبرد نابرابر را تجربه میکنیم. گاهی وقتا ابعاد اقدامات به ظاهر کوچکند، یعنی جغرافیای اقدام، مقیاس فیزیکی اقدام، اما تأثیر روانی اون روی ذهنها و تأثیر اون در تغییر نگرش ها و معماری ادراکات و ساخت یک شخصیت ذهنی جدید، این کار رسانه است.
رسانه رو یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت و برترساز در جنگ بین طرفین میدونست و همواره هم تاکید میکرد که ملت‌ها قبل از اینکه در صحنه رزم و روی زمین پیروزی یا شکست رو بچشن، مهم اینه که در روح و روان و قلب و ذهنشون خودشون رو برنده بدونن یا بازنده بدونن.
در جنگ نرم وقتی یک نفر از طرف مقابل حذف میشه، یک نفر به شما اضافه میشه، چون وقتی که شما روی فکر اون کار میکنید، اون دیگه نه فقط از جناح خودش، نه فقط از جبهه خودش حمایت نمیکنه، بلکه یک نیرو برای شما میشه.
یکی از کلید واژه‌هایی که همواره تاکید میکرد، میگه ما در حوزه رسانه و انتقال پیام نباید انفعال داشته باشیم، مؤثر، قاطع و تعیین کننده حرف زنیم.
توصیهش به خبرنگاران اینه که خبرنگار ما هم بایستی تکنیک هایی که دشمن در حوزه عملیات روانی، در حوزه جنگ نرم، در حوزه جنگ شناخت استفاده میکنه رو فرا بگیره و مشت اونها رو باز بکنه.
ابزار همونه، ما هم میخواییم ذهن و قلب مخاطب رو همراه بکنیم برای رسیدن به حقیقت، برای رسیدن به سعادت، رشد جامعه.
نکاتی که شما فهمودن مشخص بود که نه به عنوان یک فرمانده نظامی، به عنوان یک استراتژیست رسانه‌ای و این راهبردها رو دارن به ما دارن میگن. من یادم میاد که 2 سال قبل که با برخی از بچهای رسانه خدمت ایشون بودیم، ایشون فهمودن که درست ما ژنرال‌های نظامی خیلی زیادی رو داریم، اما بچه‌های رسانه‌ای که الان دارن تو این جبهه با دشمن دارن می‌جنگن بعد از طوفان الاقصا، هر کدوم از اینها ژنرال فرهنگی هستن که دارن تو جبهه خودشون قوی‌تر از ما دارن می‌جنگن.
علی‌رغم بچه‌های نظامی که داشتند، بر این باور بودن که ما باید بر قلب‌ها حکومت کنیم و نوع منش و نوع روشی که در پیش می گرفتن این چنین بود.
مسیری را باز کردن تا با القاعات شیطانی از طریق رسانه ها و فضای مجازی نبرد را به درون ذهن و قلب جوانان ما بکشانند. البته عده قلیلی از جوانان این کشور تحت تأثیر القاعات دشمن قرار گرفتن. به این جوانان اندک می گوییم جوانان عزیز، شما که امروز بسیجیان را شهید می کنید، اینها همانهایی هستند که هنوز هم در دمای 40 درجه زیر صفر در ارتفاعات غرب کشور گاهی شبها برای نگهبانی دادن از حرمت نوامیس شما منجمد می شوند.
بارها بارها می فرمودند که میدان واقعی جنگ میدان ذهنها و قلب هاست.
ما به دشمنان بیرونی که در داخل کشور میخواهند آشوب بپا کنند میگوییم با همین جوانانی که فریب شما را خورده‌اند به سراغتان خواهیم آمد. این جوانان به دامان ملت برمیگردند، شما را به زودی خواهند شناخت. ما با همین ها انتقام خواهیم گرفت.
امروز که ما نگاه میکنیم به جنگ ما با امریکایی ها و صهیونیست ها، این رو به خوبی میبینیم.
دشمن تلاش کرد که شکاف ایجاد کنه، سالها براش برنامه ریزی کرد، شبکه های مختلف اینترنشنال و اینها رو به وجود آورد برای چنین کاری و دیگه حالا خیالش راحت شد که الان من بزنم بقیه کار رو مردم انجام میدن.
نتانیاهو گفت ظرف 73 یا نهایتا 3 روز امپراتوری ایران رو سرنگون میکنیم و مردم آماده باشن برای اینکه قدرت رو در دست بگیرن. یعنی اینقدر اعتماد داشتن.
ارزشش را دارد. به خیابانها بیایید، عدالت را مطالبه کنید، خواهان پاسخگویی شوید، بر استبداد اعتراض کنید، آینده ایم.
واقعی اینه که این ترفند خوب بسیار به کار گرفته شده.
من یه چیزی باید اعتراف بکنم. خب به هر حال عزیزان نظامی ما ازشون یه انتظاری داریم، انتظار حالا من به عنوان یک شخص عامی انتظارمون اینه که تو فضای نظامی تعریفشون بکنیم و ببینیمشون. اصلا انتظار نداریم تحلیل سیاسی و بین المللی و بعد خروجی بگیرن از این تحلیل های استراتژیک در مورد رسانه.
هر وقت که ما در واقع به دفتر ایشون میرفتیم من میدیدم که ایشون رایانه جلوشون دارن رسانه ها رو چک میکنن.
استنباط هم اینه که گاهی اوقات برای یک سخنرانی که در حوزه رسانه داشت شاید بیش از 7-8 ساعت مطالعه میکرد
و در جلسات هم رفرنس هایی که معمولا میداد حاکی از این بود که آخرین دستاوردهای بشر رو تو این حوزه اشراف داشت و همین باعث شده بود که در هر جمعی که ایشون حاضر میشد احساس میکردن که توی اون حوزه ایشون یک تسلط خاص داره.
توان دوم دوره تناوب مدار متناسب است با توان سوم مجذور نیمه قطر اطول مدار. اگه متوجه
حافظ کل قرآن بودن و از آیات قرآن به جا و به موقع استفاده می کردن و این نشون می داد که حافظ معمولی نیستم، روی قرآن تدبر و تأمل دارم.
یعنی کد از اونجا می آورد، بعد اون وقت مسائل روز بین المللی رو هم می آمد تصویر می کرد. روی همچنین آدمی معلومه که فریب جنگ رسانه‌ای دشمن رو نمیخوره.
یکی از توصیه‌هاشون بود که هر اقدام نظامی دفاعی و رزمایشی ما باید پیوست عملیات روانی و رسانه‌ای داشته باشه.
رسانه‌ها در این میدان نقش اول را بازی می‌کنند. آنچه شما انجام می‌دهید قدرتمندتر از چیزی است که ما انجام می‌دهیم. دشمن می‌خواهد با تحریف ذهن‌ها یحرفون الکلمه عن مواضعه، چشمهای ما را نسبت به واقعیتهای شکل گرفته در جامعه ببندد، جهل آمدانه در میان ما بپراکند. ما در نبرد علم و جهلیم، دانایی و جهالت، نبرد شیطان و اصحاب خدا. تنظیم محاسبات دشمن کار ماست، آرام کردن او کار ماست، از بین بردن اشتهای تحریک شده او برای آسیب زدن به ما کار ماست.
سردار سلامی همچین شخصیتی داره، یعنی ما که میشینیم پای صحبتاش واقعا شگفت زده میشیم از این نگاهشون به رسانه. و خب طبیعی است که من کاملا دیدم عوض شد، اینقدر عوض شد که من با ایشون بیشتر ارتباط رسانه‌ای گرفتم تا مثلا با افراد رسانه‌ای.
به صراحت ایشون معتقد بودند که ما یک عملیاتی رو انجام میدیم در حوزه جنگ سخت، اما این کسی که این رو مؤثر جلوه میده بیشتر مطرح میکنه و زمینه تأثیرش رو در افکار عمومی فراهم میکنه این رسانه است.
یه بار الحاق ناو شهید باقری بود، بهمن باقری، ناو پهپاد بر. آقای سلامی برگشتن خسته بودن، خیلی باهاش مصاحبه کرده بودن، به من گفتن که رسانه نیروی پنجم سپاهه. یعنی در ذهن این آدم و این شخص به عنوان استراتژیست این بود که رسانه مثل نیروی موشکی من یک نیروی جداگانه رزمیه. برای کجا؟ برای مقابله و جنگ در میدان رسانه و جنگ ترکیبی.
کاملا میبینه که ما اگر بخوایم بزنیم جایی رو باید چگونه محاسبات رسانه‌ای بکنیم که این مثلا به جای اینکه یک واحد اثر بذاره 100 واحد اثر بذاره.
ما برخی از مسئولین داریم گاهی اوقات روشون رو کج می‌کنن و میرن که وقت به ما نخورن ما باهاشون مصاحبه کنیم، ولی سردار سلامی مدلی نبود. ایشون میستاد پاسخ میداد.
یه بار کنار یکی از موشک‌ها بودیم، دقیقاً یادم نیست کدوم، برگشت گفت ببین صحبتی که تو می‌کنی صداش از قرش موشک بیشتره ها.
سردار حسین سلامی در قامت فرمانده کل سپاه از میان یکی از صدها پایگاه موشکی زیرزمینی نیروی هوافضای سپاه از این پایگاه بازدید می‌کند. اینجا سردار حاجی‌زاده فرمانده نیروی هواپیمای سپاه او را همراهی می‌کند و در حال توضیح بخش‌های مختلف این پایگاه است. پایگاهی همچون یک آتشفشان. آتشفشانی البته خفته در دل کوه. عملیات وعده صادق دو، موشک‌های این پایگاه توانستند با عبور از سامانه‌های پدافندی متعدد و متراکم رژیم صهیونیستی، پایگاه هوایی نباتی محل اصلی استقرار جنگنده‌های F-35 این رژیم را نابود کنند.
شاید دشمن تصور میکرد قدرت تولید ما منقطع شده است، اما نرخ رشد قدرت موشکی ما به روز است. همه اجزای قدرت ما، اما موشک ها واقعا هر روز هم در کمیت، هم در کیفیت، هم در مهارت، هم در طراحی افزایش و ارتقاء ظرفیت و قابلیت می‌دهید.
خود ایشون به خاطر اعتقادی که داشت و شناختی که از رسانه داشت و هم سایر فرماندهان، یعنی شهید حاجی زاده، وقتی که یک پیشنهادی داده میشد برای شهرک‌های موشکی یا شلیک‌ها، اینها حتما از نیروهای رسانه استفاده میکرد.
این به چند دلیل بود: یک، اینکه رسانه رو خوب میشناخت، فنون نظامی رو خوب بلد بود، و از همه مهمتر اینکه صادق بود، یعنی آنچه که میگفت رو باور داشت. شما وقتی که یک چیزی رو باور داشته باشی خودت، به راحتی میتونی به باور دیگران هم برسونی و تو قلب طرف نفوذ بکنی و رو ذهنش تأثیر بذاری.
خب من افتخار داشتم تو اون بازه 3 تا شهر موشکی رو رفتم با تدابیر بسیار شدید حفاظتی، یعنی چشم‌بند و نمیدونی کجایی و چند روز قرنطینه و اصلا خیلی سخت. سر و سلامی تا منو دید توی پایگاه شناوری نیروی دریای سپاه، برگشت گفت میدونم اذیت شدی، حلال کن. گفتم آقا حلال چیه، وظیفه شونه، منم نباید اطلاع داشته باشم کجا هم. گفت نه میدونم، حالا شما خیلی پسر خوبی هستی، حلالش میکنم. گفتم چشم.
چقدر موشک، همم کروز.
ببینید اینجا بخشی از سامانه های موشکی نیروی دریای سپاه است.
کیلومترها تونل در دل زمین، بسیار بزرگتر از آن که بشود در قاب دوربین به تصویرش کشید.
سپاه تصمیم گرفته تعدادی از شهرهای موشکی و شناوری و موشکهای بالستیک خودش رو رونمایی کنه. آیا اینها پرده‌های آخر قدرت سپاهه یا نه به چیزی فراتر از آنچه که امروز به نمایش در میاد رسیدیم که تصمیم گرفتید بخشهایی از اون رو رسانه کنید؟
بله، این البته بخشی از قدرت ماست. برای دقیق‌تر شدن محاسبات دشمنان و این که دشمنان اشتباه نکنند که به خاطر اشتباهشون هم خودشون به درد سر بیفتن، هم دیگران به درد سر بیفتن.
18 دی ماه 98 بود، نصف شب بود، شهید سلامی زنگ زد، دفتر شهید سلامی زنگ زد و بعد گفت شهید سلامی فرمانده میخواد صحبت کنه. صحبت کردیم، فرمود که زدیم. گفتم کجا رو، چی رو؟ گفت عین الاسد رو زدیم.
اینجا آن برابری است، شکستن یک اعتبار جهانی و خرد کردن آن و مچاله کردن آن.
Very loud, very loud explosions. Just bright white lights.
باید دشمن را فریب می‌دادیم.
I mean, I'm not gonna lie, I was scared at the moment, but it happened. It's something that we were ready for, ready as can be.
We were really scrambling on, you know, how to protect against that.
Just felt like forever since I'd seen my guys.
باید تعیین می‌کردیم کجا